ثانیه‌های آغازین شنبه 14 بهمن 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. درود به شما از هر کجای دنیا که صدای ما رو در رادیو فردا میشنوید. من سپیده بهکام هستم، خوش آمد میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در این مجله. اجازه بدید ابتدا گشتی بزنیم در دنیای خبرها همراه با همکارم نسرین افشار و برگردیم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت اطلاعات مدعی شد تعداد قابل توجهی جاسوس اسرائیلی در ایران و 28 کشور جهان در سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا شناسایی شده است. این نهاد امنیتی روز جمعه از شناسایی تعدادی جاسوس در تهران و چند استان دیگر خبر داد که با آنان برخورد قانونی شده یا تحت مراقبت‌های امنیتی قرار گرفتند. وزارت اطلاعات در این بیانیه مدعی شده است که برخی از مهمترین تأسیسات پنهان نظامی، کارخانجات تسلیحاتی و صنایع استراتژیک غیر نظامی اسرائیل در این عملیات شناسایی شدند. این نخستین بار نیست که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بدون ارائه شواهد و مدارک ادعای کشف و شناسایی افراد یا نهادهایی را مطرح می کنند که به گفته آنها با سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل همکاری دارند، اما جزئیات آن را منتشر نمی کنند. عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه های نماز جمعه زاهدان خواستار شفافسازی دستگاه های حکومتی در خصوص چگونگی کشته شدن سپهر شیرانی دانشجوی بازداشتی بلوط شد.
سپهر شیرانی به صورت مشکوک قتل رسیده و چیزیش که مردم نگران کرده است، از مسئولان درخواست مانه که مسئله را دقیق ریشه ابی بکنند. سرسری باشه و مردم جانبدارانه بدانن کسی خطای کرده در کشتن این جوان دست داشته، هر کسی اگر هست مجازات باید بشه.
سپهر شیرانی دانشجوی 19 ساله دانشگاه سیستان و بلوچستان سه شنبه گذشته از سوی اطلاعات سپاه به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شد. پس از دو روز پیکر سپهر شیرانی در پشت بام خانه پدریش پیدا شد. به گزارش حالوش علاوه بر اصابت گلوله در ناحیه سر، وجود آثار شکنجه، شلاق، کبودی روی تمام بدن و شکستگی دست راستش در او مشاهده شده. پیکر سپهر شیرانی روز جمعه در زادگاه شهر فنوج به خاک سپرده شد. به گفته حاضرین ماموران امنیتی در این مراسم حضور داشته و برخی از جوانان شعارهای اعتراضی سر دادند. هیئت مهاجرت و پناهندگان کانادا حکم به اخراج یک مقام دولتی ایران از خاک این کشور داد که در 8 ماه گذشته در شهر تورنتو اقامت داشت. به گزارش شبکه خبری گلوبال نیوز، بنابر حکمی که روز جمعه صادر شد، ورود مجید ایران منش به خاک کانادا قابل پذیرش نیست، چرا که او بنابر حکم هیئت عضو ارشد حکومت سرکوبگران ایران بوده است. بنابراین گزارش، مجید ایران منش 54 ساله مدیر پیشین فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری بوده و با استفاده از روادیدی که در ترکیه صادر شده بود وارد خاک کانادا شده است. مجید ایران منش در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخراج خود از کانادا به دلیل وابستگی به جمهوری اسلامی اتهام وارد را پذیرفته، اما از دادگاه خواسته بود تا با خروج داوطلبانه او از این کشور موافقت و از صدور حکم اخراج از کانادا برایش خودداری کند. در خبری دیگر، دبیر کل جامعه پزشکی ایران میگوید امروز بزرگترین نگرانی مهاجرت یا فرار نیروی انسانی نخبه از کشور است. به گزارش وبسایت جماران، محمد رضا ظفرقندی در مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی گفت در ارزیابی‌های انجام شده حدود 80% از دانشجویان پزشکی به فکر خروج از کشور هستند. رشد علمی ایران که تا سال 2021 به عنوان کشور اول منطقه شناخته می‌شد، امروز به گفته دبیر کل جامعه پزشکی دچار نزول شده و عقب‌تر از کشورهای ترکیه و عربستان قرار گرفته است.
سپاسگزارم نسرین افشار و در ادامه مجله نیمه شب. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که هواپیماهای ناشناس به چندین هدف در استان دیروزور در شرق سوریه حمله کردند. درباره این موضوع و خبر بیشتر در ادامه خواهیم شنید، همراه با همکارم ایلیا جزایری در منطقه خلیج فارس. پیکر جوان 19 ساله بلوچ که 2 روز پس از ناپدید شدن در پشت بام منزلش پیدا شده بود، روز جمعه دفن شد. آیا مرگ این جوان آنطور که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته قتلی مشکوک است؟ و آغاز 42مین دوره جشنواره فیلم فجر در ایران، جشنواره‌ای که چند سالی است با کاهش چشمگیره اعتبار روبرو شده. لطفاً با ما بمانید تا درباره این گزارش ها و بیشتر بشنوید. در همین ابتدای مجله اجازه بدید بریم به سراغ همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس، که از طریق خط سکایپ ما رو همراهی میکنه. ایلیا، همونطور که گفتم، گزارش ها از حمله هواپیماهای ناشناس به مناطقی در جنوب المیادین در شرق دیروزور حکایت داره. چه جزئیاتی تا کنون منتشر شده و مشخص هست که چه مناطقی هدف قرار گرفته؟
بله سپید، حملات از منابع متعدد گزارش شده، حملاتی در حال صورت گرفتن هست. از کم 2 بار این حملات تکرار شده تا یه حدود 45 دقیقه گذشته، و به طور مشخص دو منطقه الهیدری و الشبلی در حومه شهر المیادین در استان دیروزور واقع در شرق سوریه هدف قرار گرفتن. حتی بعضی از گزارش های خبری در رسانه های عربی میگن صداهای انفجارهای مهیبی در گذرگاه القائم میان سوریه و عراق هم شنیده شده. برخی رسانه ها گزارش هاشون حکایت از این داره که در این حملات مواضع گروه های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفته. دیدبان حقوق بشر سوریه میگه در این حملات تا اینجای کار دست کم 6 نفر کشته شدن. اینها همه گزارش های اولی هست. عمده گزارش های کارت از این داره که اینها مشخص نیست هنوز هواپیماهایی که در این حملات رو انجام میدن، یا بهتر بگم هواپیماهای بدون سرنشین، وابسته به کدام کشور یا کدام طرف هستن. به خاطر اینکه گفته میشه هم در گزارش تلویزیون سوریه هم در گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه صحبت از حملات توسط پهپادهای ناشناس شده، اما شبکه خبری ABC نیوز گفته که این مرحله نخست واکنش آمریکا به حمله هفته گذشته به یکی از پایگاه‌هاش در اردن بوده، پایگاه برج 22 که دست کم 3 سرباز آمریکایی در اون کشته و دست کم 40 سرباز دیگر زخمی شدند. طی ساعت‌های گذشته و از روز گذشته صحبت‌ها از قریب الوقوع بودن پاسخ انتقام جویان آمریکا به حمله مطرح بوده. حتی مقام‌های آمریکایی در مصاحبه با رسانه‌های متعدد گفتن که طرحی برای حمله چند روزه و چند مرحله‌ای تصویب شده، اما آیا حمله‌ای که طی این ساعت مشاهدهش هستیم مرتبط به پاسخ آمریکا است؟ هنوز جواب قطعی در این زمینه وجود نداره. گزارش‌ها در این باره متفاوت است. برخی رسانه‌ها صحبت از این می‌کنن که احتمالاً هواپیماهایی که دارن هدف قرار می‌دن این مواضع رو آمریکایی باشن. بعضی از رسانه‌ها همچنان تاکید دارن که این هواپیماها ناشناس هستن.
آیا هیچ مقام رسمی در هیچ کشوری، حالا از روی آمریکا یا در سوریه یا مقامات جمهوری اسلامی، کسی واکنش جدی به این حملات نشون داده تا کنون؟ هرچند که بسیار زود هست شاید، ولی تا الان آیا چیزی گفته شده؟
بله، همونطور که گفتی بسیار زود هست. تا یه نیم ساعت 2 بار حمله صورت گرفته و این حملات ادامه داره. شبکه‌های خبری منطقه میگن که جنگنده‌های در حال پرواز هستن بر فراز منطقه‌ای که دارن بمباران میشن. این جنگنده‌ها متعلق به کدام کشور هستن هنوز مشخص نیست. هنوز زود هست برای موضع‌گیری. ما هنوز منتظر هستیم که مقام‌های رسمی از کشورهایی که درگیر این تنش هستن موضع‌گیری کنن. شاید تا ساعت آینده اعلام بشه که این حملات از سوی چه کشوری داره صورت میگیره.
بسیار سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس. ما رو در جریان آخرین های این رویداد که گفته شده هواپیماهای ناشناسی مناطقی رو در جنوب شرق المیادین در شرق استان دیروزور هدف قرار دادند، ما رو در جریان آخرین این تحولات قرار داد. توقفی کوتاه کنیم و برگردیم. حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به کشتی‌های تجاری و غیر تجاری در دریای سرخ رفت آمد کشتی‌ها را در این منطقه استراتژیک دچار اختلال جدی کرده. آمریکا و بریتانیا به همراه چند کشور دیگر از حدود 20 روز پیش حملات خودشون به حوثی‌ها رو شروع کردند. این حملات تا چه حد مؤثر بوده؟ برای بررسی این موضوع مهدی بیگی با خالد یمانی وزیر خارجه پیشین دولت قانونی یمن گفتگو کرده و ابتدا از او در مورد توان نظامی حوثی‌ها و کمک‌های ایران پرسید.
اگر به سال 2015 برگردیم می‌بینیم که حوثی‌ها قادر نبودند که تهدیدی جدی برای کشتی‌ها ایجاد کنند. اما در طول زمان ایران سرمایه‌گذاری زیادی برای حوثی‌ها انجام داده. فناوری‌های پیچیده و مدرن در اختیار آنها قرار داده و فناوری‌های قدیمی ارتش یمن را که مربوط به زمان شوروی سابق و چین بوده برای حوثی‌ها ارتقا داده. حالا می‌بینیم که حوثی‌ها پهپادها و موشک‌هایی دارند که می‌توانند کیلومترها دورتر مناطق شمالی یمن و همینطور مناطقی در خلیج عدن را هدف قرار دهند. این نشان می‌دهد که آنها در طول این مدت توسط ایران برای جنگ افروزی در دریا آماده می‌شدند.
آیا شما مدارکی دارین که نشون بده این سلاح‌ها توسط ایران ساخته شدن؟
بخشی از این سلاح‌ها نام‌های ایرانی دارند و در یمن به آنها نام‌های متفاوتی دادند تا نشان بدهند که در داخل یمن تولید شدند. اینها فناوری‌هایی هستند که به عنوان مثال ایران در تنگه هرمز آنها را توسعه داده است. ایران می‌خواهد تنگه هرمز را کنترل کند، اما حضور سنگین نیروهای ارتش آمریکا مؤثر بوده و ایرانی‌ها را به عقب رانده است. اما حالا می‌بینیم که حوثی‌ها همان توانایی‌ها را دارند که ایران به حزب الله لبنان در آب‌های مدیترانه و مناطق دیگر داده است.
آمریکا و متحدانش ائتلافی رو تشکیل دادن تا جلوی حملات حوثی‌ها را بگیرن. فکر می‌کنید این حملات تا چه حد مؤثر بودن؟
هدف این است که حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در خطوط بین‌المللی دریایی دفع بشود. اگر به این عملیات نگاه کنید متوجه می شوید که این حملات مستقیما علیه حوثی ها نیست، بلکه سعی شده که قدرت عملیاتی آنها را کاهش بدهد و اجازه ندهد که آنها در منطقه به کشتی های تجاری حمله کنند.
چه اطلاعات جدیدی در مورد گفتگوهای صلح عربستان سعودی و حوثی ها دارید؟
توافقی روی میز است و طرف‌ها در مورد نکات اولیه توافق کردند. اما تحولات اخیر در منطقه و همینطور حملات حوثی‌ها در دریای سرخ باعث شده که درهای گفتگو بسته شود. امیدوارم که آنها با ادامه جنگ از وظایف خودشان در روند صلح یمن فرار نکنند. حوثی‌ها از حمله مجرمانه اسرائیل به غزه به عنوان بهانه‌ای برای توسعه عملیات خودشان در دریای سرخ استفاده کردند. برای اینکه نشان دهند می توانند این آبها را کنترل کنند. برای اینکه نشان دهند در آینده می توانند کشتی ها را متوقف و بازرسی و از آنها باجگیری کنند.
بعد از توافق ایران و عربستان در چین برای عادی سازی روابط، امیدهایی برای دستیابی به صلح در یمن ایجاد شد. حالا با وجود حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ و همینطور حمایت ایران از اونها، فکر می‌کنید که آیا توافق ایران و عربستان هم دوام بیاره؟
امیدوارم که دوام بیاورد، چون ما فکر می‌کنیم که این برای منطقه مهم است. متأسفانه ایران با تفکر توسعه‌ای خمینی زندگی می‌کند و فکر می‌کند از طریق گسترش نیروهای نیابتی در همه جا می‌تواند از کشور محافظت کند. آنها فکر می‌کنند که در سرزمین‌های خارجی از این طریق از ایران محافظت می‌کنند، اما آنها می‌دانند که بسیار شکنندند. رژیم آخوندها در ایران بسیار در داخل آسیب پذیر شده. برای ایرانی ها قابل قبول نیست که چنین رژیمی را بپذیرند.
فکر میکنید ایران برای کمک به روند صلح در یمن چه اقدام هایی باید انجام بده؟
جمهوری اسلامی باید اجازه بدهد که یمنی ها خودشان برای آینده خودشان تصمیم بگیرند و بگذارد که آنها در صلح زندگی کنند. نباید به یمن ادوات جنگی ارسال کند. یمن سلاح و مهمات زیادی دارد و برای ایجاد صلح ما باید آنها را از بین ببرید. صلح برای مردم زجرکشیده یمن ضروری است.
تقریبا 10 سال از آغاز جنگ داخلی در یمن میگذره. ممکنه تصویری از وضعیت مردم در این کشور به ما بدید؟
بحران یمن یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی در تاریخ است. مردم یمن در گذشته هم فقیر بودند و حالا به خاطر جنگ حتی وضعیتشان وخیم‌تر و گرسنگیشان عمیق‌تر هم شده.
خواسته های اصلی حوثی ها چه هستند و راه حل پایان این بحران چه میتونه باشه؟
در واقع راه حل این است که حوثی ها بخشی از گستره سیاسی در یمن باشند، اما این چیزی نیست که آنها قبول کنند. آنها تصور میکنند که نیروی غالب در شمال هستند و میخواهند این بخش از یمن را برای همیشه در کنترل داشته باشند. ما از آنها میخواهیم که بخشی از گستره سیاسی باشند و حزب سیاسی خود را تشکیل دهند و از این طریق نظرات خود را بیان کنند و هر دستور کار سیاسی که میخواهند داشته باشند. اما آنها فکر میکنند پیروز این جنگ هستند و میخواهند نفوذ بیشتری بر مردم اعمال کنند. آنها تنها اقلیت کوچکی در یمن هستند. آنها همه یمن نیستند. اقلیت کوچکی هستند که میخواهند خواسته خود را به بقیه تحمیل کنند.
سفر ندا ناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران، بعد از ظهر جمعه آغاز شد، در حالی که موجی از واکنش‌های منفی فعالان حقوق بشر به این اقدام همچنان ادامه داره. این سفر در حالی صورت گرفته که پیشتر جمهوری اسلامی به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود به ایران و تهیه گزارش نداده. مصطفی خلجی گزارش میده.
انتشار خبر برنامه سفر ندا ناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران، در روزهای اخیر موجی از واکنش ها را برانگیخته است. فعالان و نهادهای مستقل و حقوق بشری پیشتر با نزدیک شدن زمان این سفر از خانم ناشف خواستند شرایط سفر خود را تغییر داده یا در زمان آن تجدید نظر کند. اما مارتا هورتادو، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا از این سفر دفاع کرده و هدف از آن را بررسی وجود فرصت برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دانسته است.
وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است و بنابراین مهم است که به دنبال راه‌هایی برای گفتگو درباره این نگرانی‌ها باشیم. ما باید تلاش کنیم ببینیم آیا فرصتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد یا خیر. این هدف سفر معاون کمیسر عالی حقوق بشر است.
فعالان حقوق بشری و مدنی و همچنین زندانیان سیاسی از خانم ناشف خواستند که پیش از هر کاری از زندان اوین بازدید و با زندانیان سیاسی به ویژه زنان زندانی دیدار کند. جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته بارها گزارشگران سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران را به سیاسی کاری متهم کرده و اجازه ورود آنان به ایران برای تهیه گزارش را نداده است. در چنین شرایطی گزارشگران باز هم اصرار دارند و از جمهوری اسلامی می‌خواهند که زمینه سفر خود به ایران را فراهم کند. پیش از این راوینا شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در گفتگو با رادیو فردا در واکنش به نظر فعالان حقوق بشری مبنی بر بیفایده بودن ارتباط سازمان‌های حقوق بشری با حکومت ایران گفته که این نهاد فکر نمی‌کند که حرف نزدن کمکی به این وضعیت کند.
ما همواره از ارتباط حمایت می‌کنیم، چون جایگزین آن صحبت نکردن است. ما نیاز داریم تا از همه ابزاری که در جعبه ابزارمان داریم استفاده کنیم که بتوانیم از حقوق بشر در کشورهای مختلف حفاظت کنیم. از همین رو هم ما در سازمان ملل همواره مدافع ارتباط و استفاده از همه ابزار هستیم و فکر نمی کنیم که حرف نزدن کمکی به این وضعیت می کند.
سال گذشته نیز پیش از اعتراضات سراسری ایران، سفر آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به تحریم‌های قهری و یک جانبه به ایران جنجالی شده بود. قبل از آن سفر نیز کنشگران ایرانی هشدار داده بودند که صرف گفتگو با مقامات حکومت نمی‌تواند داده‌های حقیقی را درباره وضعیت جامعه ایران در اختیار سازمان ملل متحد قرار دهد.
پیکر سپهر شیرانی، جوان 19 ساله بلوچ که دو روز پس از ناپدید شدن در زاهدان در پشت بام منزلشون پیدا شد، تحویل خانواده شده و در شهر فنور زادگاهش به خاک سپرده شده. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از این اتفاق به عنوان قتل مشکوک یاد کرده و خواستار شفافسازی در این باره شده. جزئیات رو در گزارش فرشته قاضی بشنوید.
مرگ مشکوک سپهر شیرانی، دانشجوی 19 ساله دانشگاه سیستان و بلوچستان. نزدیکان سپهر شیرانی به رادیو فردا گفتند که او روز سه‌شنبه 10 بهمن توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بود. وبسایت حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، روز پنجشنبه گزارش داد که پیکر بیجان سپهر در حالی که از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته بود، در پشت بام منزلشان پیدا شده است. حالوش دلیل بازداشت سپهر شیرانی را فعالیت در شبکه‌های مجازی ذکر کرده و نوشته است که او به صورت داوطلبانه با انتظامات مسجد مکی همکاری می‌کرده است. مسجد مکی محل برگزاری نماز جمعه زاهدان است که توسط مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اقامه می شود و در بیش از یک سال گذشته محل سخنرانی های انتقادی او از حکومت جمهوری اسلامی و نقطه آغاز اعتراض و راهپیمایی هفتگی مردم این شهر بوده است. شیراحمد شیرانی نارویی از مدیران وبسایت حالوش به رادیو فردا میگوید که در خبر بازداشت سپهر شیرانی توسط اطلاعات سپاه هیچ تردیدی وجود ندارد.
اینکه ایشون بازداشت شده برای ما 100% احراز شده. طرف خانواده پیگیری کرده، از جاهای مختلف از ارگانهای دولتی اطلاعات سپاه خودش قبول کرده. به خانواده گفتن که ما دو سه روز مهمان ما هست، سوالاتی میپرسیم و بعد آزادش میکنیم. یعنی روز گذشته پنجشنبه قرار بوده مثلا آزاد بشه. کل طایفه سپر این رو میدونن، افرادی که از خود ادارات دولتی بودن که به نوعی واسطه بودن که پیگیر کار ایشون باشن، خب در جریان هستن.
پیکر سپهر شیرانی روز جمعه به خانواده او تحویل داده شده است. نزدیکان او میگویند که شرط تحویل پیکر سکوت خانواده و عدم مصاحبه بوده و خانواده شیرانی تحت فشار هستند که جان باختن فرزندشان را خودکشی اعلام کنند. مهدی شمس‌آبادی، دادستان عمومی مرکز سیستان و بلوچستان، گفته است که سپهر شیرانی سابقه زندان و بازداشت شدن نداشته و دلیل فوت او را خودکشی بر اساس اطلاعات اولیه عنوان کرده است. شیراحمد شیرانی نارویی، مدیر وبسایت حالوش.
اینکه به چه صورت جنازه منتقل شده اونجا، هیچ نه دوربین این تصاویر رو گرفته نه هیچی، نزدیکان و منابع موثق ما میگن که این سناریو سازی هست. چطور ممکنه ساعت 4:30 شب یک متهمی که بازداشت دستگاه امنیتی بوده در واقع جنازش اونجا پیدا بشه؟
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه این هفته از مقامات حکومتی خواست که درباره چگونگی کشته شدن سپهر شیرانی توضیح دهند.
ایشان به صورت مشکوکی به قتل رسیده و چیزیست که مردم نگران کرده استند از مسئولان درخواست سمان ریشه یابی بشه و واقعیت ها را گزارش هست. چه واقعیت ها؟ کسی خطای کرده در کشتن این جوان دست داشته، هر کسی اگر هست مجازات باید بشه.
پیکر سپهر شیرانی روز جمعه در شهر فنوج زادگاه او به خاک سپرده شد. او روز سه‌شنبه 10 بهمن به قصد دانشگاه از خانه خارج شد و دیگر باز نگشت. نزدیکانش میگویند که سپهر بارها از سوی اطلاعات زاهدان تهدید شده و از او خواسته بودند که فعالیت در فضای مجازی را متوقف کند. وبسایت حالوش ویدیویی حاوی تعدادی از استوری‌های سپهر شیرانی در اینستاگرام شخصیش منتشر کرده که نشان می‌دهد او منتقد سیاست‌های حکومت در قبال سیستان و بلوچستان و اعدام و سرکوب معترضان بوده است.
فرشته قاضی گزارش میداد و گزارش پایانی مجله نیمه شب. 42 دوره که جشنواره فیلم فجر در ایران از 12 بهمن آغاز شد، رویدادی که زمانی از آن به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات فرهنگی و هنری در ایران نام برده میشد، در سالهای اخیر با کاهش چشمگیر اعتبار روبرو شده. گزارش بابک غفوری آذر رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.
جشنواره‌ای که زمانی برای کسب عنوان مهمترین رویداد فرهنگی و هنری ایران پس از انقلاب 57 با نمایشگاه کتاب تهران رقابت سختی داشت، در حالی روز پنجشنبه شاهد آغاز 42 دورش بود که نشان چندانی با رونق دهه‌های ابتدایی برگزاریش ندارد. صحبت از تحریم شرکت در این جشنواره که سال 1398 پس از سرکوب اعتراض‌های آبان آن سال و سرنگونی هواپیمای اوکراینی مطرح شد، سال گذشته پس از اعتراض‌های معروف به زن زندگی آزادی، تنین و قدرت بیشتری با عدم حضور بسیاری از سینماگران شناخته شده و بیرونقی سینماهایش پیدا کرد. جشنواره فجر چند سال است دیگر نمایشگر آثار تازه نام‌های شناخته شده سینما ایران نیست و این وضعیت در دوره 42 آن به شکل آشکاری نمود دارد. بیش از نیمی از فیلم‌های این دوره محصولات نهادهای حکومتی هستند و سازندگان بسیاری از آنها نام‌های ناشناخته در سینمای ایران. با وجود تلاش‌های مسئولان وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در برگزاری کم‌حاشیه جشنواره فجر، اتفاقات روزهای ابتدایی این رویداد باعث واکنش‌های مختلف به آن شده است. پرویز شیخ‌تادی از سینماگران نزدیک به حکومت در مراسم تقدیر از او در افتتاحیه جشنواره فجر با نشان دادن کراوات و روسری از لزوم هزینه ندادن حکومت در زمینه حجاب صحبت کرد که با توضیحات بعدی او در بیان اعتقاداتش در پایبندی به حجاب همراه شد. نمایش فیلم‌ها در روز اول جشنواره در روز پنجشنبه هم با اتفاقات مختلفی همراه بود. خبرگزاری ایسنا در گزارشی از برگزاری این روز نوشته بسیاری از برنامه‌ها با تأخیر آغاز شدند و نمایش چند فیلم هم به دلیل آماده نبودن نسخه‌های نهایی آنها با اشکال تصویری و صدایی همراه بود. برج میلاد تهران هم که محل اصلی برگزاری جشنواره فجر است، شاهد اعتراض‌های اصغر نعیمی، کارگردان یکی از فیلم‌های حاضر در جشنواره، به مسئولان این سالن در ممانعت از ورودش به سالن بود. در سینمای دیگری هم الناز شاکردوست از بازیگران سینمای ایران پس از نمایش فیلم بی بدن که در آن بازی کرده، با حضور در مقابل پرده نمایش با توصیف جشنواره فجر به جنگ فرهنگی از اینکه فیلمش در بخش مسابقه اصلی انتخاب نشده انتقاد کرد.
منو بذار حرفش رو بزنم.
ولش خود نمیذاریم. گفتی تریبون حق نداریم میخوام حرف بزنم. چرا مثل اینکه ما در یک جشنواره به سر نمیبریم، در یک جنگ فرهنگی به سر میبریم.
اعتراض خانم شاکردوست البته با واکنش‌های انتقادی هم در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده که برخی از او پرسیدند با توصیف جشنواره فجر به جنگ فرهنگی چرا بر سر حضور فیلمی در آن اعتراض دارد. امیر عطا جولایی، نویسنده و منتقد سینمایی که به تازگی از ایران خارج شده، شرایط جشنواره فجر در این سالها و نسبتش با گذشته خود را چنین توصیف می‌کند:
نباید فریب عدد 42 رو بخوریم، به خاطر اینکه جشنواره فجر همیشه اونقدر بی‌نظم و بی‌سامان برگزار شده و برای ما این مسئله عادیه که انگار دوره اولشه. جشنواره اصلاً در دوره اوجش هم بخش عمده ای از اعتبارش رو از همین حواشی می گرفت، با یک تفاوت بزرگ، اینکه در مثلا دهه 60 و اوایل دهه 70 دست کم فیلم های مهمی در بخش جشنواره ها و گنجینه های تاریخ سینما بود که رفتن به جشنواره رو برای یه سینما دوست دلپذیرتر می کرد. الان دیگه با کیفیت نازل فیلم های اغلب حکومتی سینمای ایران و بی‌رغبتی مردم به حضور در جشنواره و از بین رفتن اون صفهای طولانی و ماجراهایی که به دنبال داشت، فکر میکنم که جشنواره تنها و تنها برگ برندش برای موندن در تیتر اول رسانه ها همین شلوغکاری هاست.
جشنواره فیلم فجر در میانه ادامه فشارها بر سینماگران منتقد برگزار می شود. روز پنجشنبه همزمان با آغاز این رویداد، جشنواره معروف و معتبر برلین، معروف به برلیناله، با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست با رفع ممنوعیت خروج بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم به این دو فیلمساز اجازه دهند برای نمایش فیلم تازه‌شان در دوره 74 جشنواره برلین به پایتخت آلمان بیایند. بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم از سینماگران ممنوع خروج شده ماه‌های گذشته هستند که به دلیل فعالیت‌های هنری با احضار و تشکیل پرونده قضایی روبرو شدند.